أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. خب من قبل از این که مطالب دیگری پیرامون نظریه شهید صد در مصفتات امارات و اصول بیان کنم، عبارت این بخش رو سریع مرور کنیم. یکی دو نکته در عبارت هست که تذکر بهش مفیده. شهید صد می فرماین که وقتی طریقی حجت باشد، مدلول مطابقی که قدر متیقن ثابت میشه، اما مدلول التزامی در دو حال بدون شک ثابت است: یک، دلیل قطعی باشد که در نهایت قطع به حکم شرعی لازم با اون بیانی که عرض کردیم چون حاصل میشه، پس این لازم ثابت میشه، اثر شرعیش ثابت میشود. و سلام علیکم. و دوم این که دلیل قطعی نباشد، اما عنوانی که موضوع حجیت هست اون عنوان منطبق باشه، مثل اینکه دلیل بر حجیت عنوان خبر قائم شده و هر کدوم از دلالت مطابقی و التزامی مصداق همین عنوان باشن. خب این کبرا رو شهید صد قبول داره، اما نسبت به صغرا ایشون مشکل داره، چون بعد از درس هم بعضی از رفقا پرسیدن مرحوم آخوند دیدگاهش این است که در امارات مثل خبر ثقه عنوان موضوع حجیت منطبق است بر مدلول التزامی، چون وقتی ثقه خبر میدهد به ملزوم، خبر به لازم هم داده. خب این هم یک اخبار ثقه است. شهید صد کبرا رو قبول کرده، اما در صغرا با مرحوم آخوند مخالفه، چون معتقد این گونه نیست که هر خبری به شیعی خبر به لازم آن هم باشد. پس اینو توجه بکنید. ایشون حالا قول مرحوم آخوند رو به شکل مستقل ذکر نکرده، اما این کبرا رو که بیان کرده مرحوم آخوند همین کبرا رو در امارات پذیرفته. اما در غیر این دو حالت شون بفرماد خب اشکال واقع میشه، مثل ظهور عرفی که حجت شده است. حالا در بنای عقلا ظهور حجت، از بنای عقلا ما کشف کردیم که شارم حجیت برای ظهورهای خودش جعل کرده. خب ظهور که قطعی نیست، پس داخل مورد اول نیست، کما اینکه دلالت التزامی آن هم ظهور عرفی نیست که داخل در مورد دوم باشد. در غیر مدلول التزامی که لازم بیانه به منل اخصه، چون این رو حالا در بحث بعدی هم اشاره میکنیم، خود شهید صد قبول داره در جایی که لازم بیانه به منل اخص باشد، همون عنوان موضوع حجیت انطباق پیدا میکنه بر این ظهور و مدلول التزامی که ظهور است. خب ایشون می‌فرماید حال که این ظهور مثلا مدلول التزامی دارد که داخل هیچ کدام از این دو مورد نیست، گفته میشه که امثال دلیل حجیت ظهور که اختزا نمی‌کنن خودشون اثبات مدلول التزامی رو، اینا فقط مدلول مطابقی رو اثبات میکنن، مادامی که قرینه خاصی نباشد بر اصرار حجیت به دلالت های التزامی که حالا قرینه خاصی در کلام وجود داره، قرینه سیاق، قرینه ارتکاز. عقلا به سبب این ارتکاز تعدی میکنن، میگن شارع به لحاظ مدلول التزامی هم حجت قرار داده، ولی اگه چنین چیزی نباشه خود دلیل چنین اقتضایی نداره. شما میفهمد اما معروف بین علما تفصیل بین امارات و اصوله و در امارات پذیرفتن که مثبتاتش حجت است و کل ما قام دلیل علا حجیتهی به وصفهی اصلا عملیا فلا تکون مثبتات حجتن بل لا یتعدافی من اثبات المدلول المطابقی الا اذا قامت قرین خاصه فی دلیل حجیت علا ذالک. اینجا اشاره داره ایشون به برخی مواردی که از خود دلیل حجیت اصل به قرینه ای استفاده می کنیم که لوازم این اصل رو هم شارع تعبد کرده، که عرض کردم مثالش خفاء واسطه در استصحاب است که عقلا می گویند لا تنقض الیقین بشک. درسته تو یقین به این مستصحب داشتی و الانم شک که در مستصحب داری، ولی اگر لازمه عادی عقلی این مستصحب رو بار نکنی نقض یقین به شک کردی و ظهور میبینن برای خطاب، یعنی قرینه ای ارتکازی وجود دارد که خطاب را به خطاب ظهور میدهد که شارع میخواد تعبد به این لازم هم بکند، تعبد به لازم بکند. پس عرفاً القاء خصوصیت نمیتوان کرد از اثبات مدلول مطابقی به التزامی، ولی گاهی پیش میاد که قام قرینتون خاصه فی دلیل حجیت. قام قرینتون خاصه فی دلیل حجیت، همین مثالش، یک مثال واضحش همین ارتکاز عقلاست، که ارتکاز عقلا و عرف سبب بشود که ظهور ببینند برای خطاب نسبت به تعبد به مدلول التزامی. بعد می‌فهمند مرحوم ناینی تفسیر کرده این فرق امارات و اصول رو بر اساس مبنای مختار خودش در جعل حجیت در امارات که جعل علمیت است، که بیان مرحوم ناینی رو توضیح دادیم و مرحوم آقای خویی اشکال میکنند، نکته ای نداره. شهید صدر میفرمایند که این بیان مرحوم ناینی، ما اصل فرق رو قبول داریم که مشهور بین امارات و اصول قرار دادن، ولی نه به این بیان مرحوم ناینی. چرا؟ چون این بیان مرحوم ناینی متناسب با مبنای ایشون در تمییز امارات و اصول است، که ما گفتیم این مبنا فرق بین امارات و اصول رو به نوع مجعول و منشأ در ادله حجیت میداند. مرحوم ناینی نظر کرده به این که چه چیزی را شارع انشا کرده، مجعول چیه. فرموده اگر مجعول علمیت، این طریق امار است، اگر مجعول غیر علمیت است حکم ظاهری اصله. شما فرمود که ما اینو قبول نداریم، اختلاف امار و اصل اختلاف جوهری تریست، و لذا وقتی اصل مبنا رو قبول نداریم نمی توانیم این امری که مبتنی شده بر اون مبنا رو بپذیریم. ما گفتیم این جعل شارع سیاقت شکل، حقیقت فرق جوهری عمیق تری است بین اماره با اصل، که این فرقی که مرحوم ناینی بیان می کند تعبیری است از اون فرق جوهری. یه اشاره داره به این که شهید صدر جعل علمیت رو در اماره قبول داره، در بحوث هم تصریح کرده، ایشون میفرماید که ما نکته فارغ و جهل علمیت و غیر جهل علمیت نمیدونیم، نه اینکه جهل علمیت رو در اماره قبول نداریم. ملاک اماره شدن یک طریق این است که شارع قوت احتمال را مرجح قرار داده باشد برای بعضی از ملاکات واقعی در ظرف اشتباه با ملاکات واقعی دیگر، این ملاک بوده. اما خب شارع وقتی این قوت احتمال را مرجح قرار داد، چه چیزی را جعل میکنه؟ سیاقتش به چه شکلی است؟ ایشون میفرماید که متناسب در امارات همین چیزی است که مرحوم نایینی میفرماید. یعنی وقتی قوت احتمال مرجح قرار گرفته است، متناسب اینه که شارع جعل علمیت کرده باشه. متناسب در جایی که قوت محتمل ملاک است، این است که شارع جعل یک حکم تکلیفی ظاهری کرده باشه، جعل وجوب احتیاط کرده باشه، جعل اباحه ظاهری کرده باشه، نه جعل علمیت. تناسب نداره این جعل با اون روح، با اون ملاک ترجیح و ملاک حجیت. لذا اینجا هم ایشون یه اشاره‌ای در این کلامشون هست که این فرقی که مرحوم نائینی می‌گذارن، این تعبیری است از اون فرق اساسی بین اینها. و یکونو تعبیرن ان فرق جوهری اعمق، که جعل حکم ظاهری بر طبق اماره به ملاک اهمیت ناشی از قوت احتمال است، اما در حکم ظاهری دیگر این گونه نیست. و بعد هم می‌فرمایند که خب حالا که این مطلب روشن شد، ما با توجه به همین نکته فرق امارات و اصول رو به لحاظ مثبتات و مدلولات التزامی توجیه می‌کنیم. چون قوت احتمال ملاک بوده در اماره، قوت احتمال نسبت به مدلول مطابق و التزامی نسبتش واحد است، لذا ممکن نیست تفکیک بشه مدلول التزامی از مدلول مطابقی در حجیت. اگر شعار این رو نکته برای حجیت طریق به لحاظ مدلول مطابقی قرار داده، خب این نکته در مدلول التزامی هم هست، اون رو هم باید تعبد کرده باشد، به اون مدلول التزامی هم باید تعبد کرده باشد، که معنای اماریت همین بله از که تمام ملاک قوت احتماله. بعد یه جمله میگن که حالا انشالله در آخر بحث این رو بررسی کنیم. میفرمان که و هازا یعنی انا کلم از تظهر نل اماریه من دلیل الحجیه، هرگاه از دلیل حجیت کشف کردیم که این دلیل حجیت اماره است، یعنی قوت احتمال مرجح قرار گرفته برای اینکه مولا جعل این حکم ظاهری کرده و جعل حجیت کرده، کفا ذالک فی البناء علی حجیت مثبتاتها بلا حاجت الا قرینه خواسته. همین مقدار کافی است که ما بگوییم خب دیگه ما لوازمش رو هم بار میکنیم، یعنی دیگر نیاز نداریم به ظهور دلیل. خب این یه ادعاییه که ما حالا در این اشکالاتی که به کلام شهید صدر وارد شده باید خلاص توجه به این ادعا داشته باشیم. بنابراین شهید صدر مدعایش این است که اگر ما در یک حکم ظاهری کشف کنیم که قوت احتمال ملاک بوده، دیگه کار تمامه و لازم هم اثبات می شود بدون اینکه دلیل ظهوری داشته باشد در اثبات این لازم. بله منهج اثباتی رو دیگه میخواد بگه ما نیاز به ظهور دلیل نداریم برای اثبات لوازم. خب ما عرض کردیم که یعنی بیان شهید صدر رو بیان کردیم، امروز هم اشاره کردیم. شهید صدر بعد از این که این فارق ثبوتی رو در رابطه با اماره و اصل بیان میکنن، در بحوث یک بحثی هم دارن به لحاظ مقام اثبات، جلد 6 صفحه 179، که خب ما این ملاک ها را به لحاظ مقام ثبوت بیان کردیم، اما به لحاظ مقام اثبات هم باید احراز بکنیم این ملاک ها رو. در خبر ثقه و ظهور آیا از دلیل حجیت فهمیده می شود که قوت احتمال فقط ملاک است؟ در براءت و احتیاط آیا غیر قوت احتمال است، قوت محتمل؟ اینها باید ادلهش هم بررسی بشه، این هم یک بخشی از بحثه. ایشون می‌فرماید که اشکالی نیست که در مثل خبر ثقه و ظهور مستفاد از دلیل اعتبار این دو طریق این است که شارع فقط قوت احتمال و درجه کشف را لحاظ کرده، نه قوت محتمل دخالت داشته که بگید آقا اگر قوت احتمال هم بوده قوت محتمل هم شاید بوده و لذا شما احراز نمی کنید که ملاک اماریت در اینجا هست، چون ایشون اصرار داشت که فقط باید قوت احتمال ملاک ترجیح باشه. پس باید اثبات بکنید که قوت محتمل هیچ مورد لحاظ قرار نگرفته و نکته نفسی هم مورد لحاظ قرار نگرفته، و الا هر نکته‌ای زمیمه بشه به قوت احتمال دیگه به نظر شهید صد این اماره نخواهد بود. می‌فرماید که اما قوت محتمل لحاظ نشده است. خب این واضحه، چون خبر و ظهور اقتضای حکم نوع واحدی از حکم رو ندارن. خبر و ظهور گاهی قائم میشن بر حکم الزامی، گاهی قائم میشن بر حکم ترخیصی. معنا نداره بگیم که شارع قوت محتمل رو هم در این موارد دیده. قوت محتمل دیگه معقول نیست وقتی که معدای ظهور و خبر متفاوته. اما نکته نفسیه، ایشون میفرماد که هیچ نکته نفسیه ای از ادله حجیت خبر واحد به ذهن نمی آید، یعنی اشاره نشده در ادله به نکته نفسی، همونطوری که در مثل استصحاب مثلا ما احتمال دادیم که انس ذهنی، حفظ انس ذهنی مخاطبین که یک نکته نفسی است، ربطی به اون تکلیف احتمالا و محتملا ندارد ملاکه. در خبر ثقه، از اخبار خبر ثقه چنین چیزی به دست نمی آید، و مطابق با ارتکاز عقلایی هم همینه که در عقلا هم اگر خبر و ظهور حجت است، تمام ملاکش رو همین کاشفیت می بینن. این کاشفیت نوعیه‌ای که خبر دارد، ظهور دارد، این سبب شده که عقلا ظهور و خبر رو حجت بدانن و هیچ نکته نفسیه ای وجود ندارد. لذا به لحاظ ظهور و خبر میفرماید که ما میتوانیم ادعای خودمون رو اثبات بکنیم. اما در مثل اصالت الحل و احتیاط، ایشون میفرماید اینجا هم بدون اشکال اون چیزی که مورد نظره نوع حکم محتمله، که شارع وقتی اصالت الحل جعل کرده، خب حکم کرده به حلیت، شما میفرماید که حکم کرده حلیت بنابراین که خب میخواسته اون احکام ترخیصی شفت بشه. در احتیاط حکم کرده به الزام، چرا؟ به خاطر اینکه میخواسته که مکلف احتیاط بکنه تا حکم الزامی حفظ بشه. نکته دیگه ای در اینجا وجود نداره، لذا چون نکته‌ای وجود ندارد پس لا یمکن اثبات لوازمه علی مقتضی القاعده. مثالی هم زده، چون دیروز هم دوستان پرسیدن که قاعده هل که اصل تنزیلی است، قاعده هل که اصل تنزیلی است، مثبتاتش حجت نیست، داره تنزیل میکنه، میگوید این مشکوک الهلیت حلالون، عرض کردیم نه، مثبتاتش حجت نیست. لذا اگر هلیت، مثالی که خود شهید صد داره، اگر هلیت اسیر عنبی با وجوب دعا عند رؤیت الهلال ملازمه داشته باشه، یعنی ما فهمیدیم اگر اسیر عنبی حلال باشه حتما دعا عند رؤیت الهلال واجبه، نمیتوانیم بگوییم قاعده هل که اثبات کرد هلیت اسیر عنبی را، پس دعا عند رؤیت الهلال هم واجبه، نه، اون لازمه رو نمیتونه اثبات بکنه. خب پس معنای تنزیلی بودن چیست؟ عرض کردیم معنای تنزیلی بودن این است که این هلیتی که من موضوع آثار شرعی قرار داده ام تو بگو با قاعده طهارت، با قاعده هل ثابت است. یعنی شارع در واقع با قاعده هل میخواهد تعبد بکند به آثار هلیت واقعی، آثار شرعی هلیت واقعی، به خلاف براءت که براءت تعبد به آثار شرعی هلیت واقعی نمیتواند بکند. قاعده طهارت هم همینه، قاعده طهارت هم اثبات میکند آثار شرعی طاهر واقعی را برای این مشکوک و طهارت، آثار شرعی، ولی آثار عقلی، آثار عقلی طهارت واقعی را بار نمی کنه. آثار عقلی مثل چی؟ من علم اجمالی دارم که یا اناء الف نجس است و یا اناء ب نجس است، یا شیء ب نجس است، و قاعده طهارت فقط در اناء الف جاریه، طرف دوم قاعده طهارت ندارد. تو بعضی موارد این اتفاق میفته، مثل که طرف دوم خودش گرفتاره، حالا از مبنای شهید صد بخوایم استفاده کنیم، نجاستی که در طرف دوم من احتمال میدم نجاست ذاتیه. شهید صد میفهمد در شک که در نجاست ذاتی به نظر ما قاعده طهارت جاری نمیشه. یعنی اگر شک بکنم که این پوست، پوست گوسفند یا پوست خوکه مثلا، خب این شک در نجاست ذاتیه دیگه، اینجا شهید صد میفهمد که قاعده طهارت جاری نمیشه. ولی در این طرف شک میکنم که آقا یه قطره خون افتاد در این آب یا نیفتاد، این شک در طهارت عارضیه. حالا مثال های دیگه ای داره که یک طرف علم اجمالی قاعده طهارت داشته باشه، طرف دیگه قاعده طهارت نداشته باشه. قاعده طهارت وقتی در این طرف الف جاری می شود اثبات می کند اثر شرعی طهارت طرف الف را. اثر عقلی طهارت طرف الف چیه؟ نجاست طرف ب. چون وقتی من علم دارم که یکی از این دوتا نجسه است، وقتی این علمو دارم عقل من میگوید خب اگر این طرف طاهر باشد پس آن طرف نجس است. قاعده طهارت نمیتواند لوازم عقلی خودش رو اثبات بکنه با اینکه اصل تنزیلیه. پس معنای اصل تنزیلی اینه که من تعبد میکنم به آن واقع طهارت، لذا آثار شرعی واقع رو بار میکنم برای تو. در نماز شرط است که با لباس طاهر باشی، تعبد میکنم میگم این لباس طاهره، اثر شرعیش که جواز صلات رو بار کن. در وضو شرط است که با ماء طاهر باشه، من تعبد میکنم که این آب آب طاهره، لذا جواز وضو که اثر شرعیشو بار میشه. اما لازمه عقلی که نجاست طرف دیگر است، نه این بار نمیشه. عرض کردیم فرق لازمه اصل و لازمه اماره اینه که لازمه اصل لازمه واقع است، یعنی اون حکم واقعی، امر واقعی یک لازمه داره. به این نکته توجه کنید، خیلی مهمه. لازمه اصل یعنی لازمه عقلی یا عادی واقع. نجاست طرف ب لازمه طهارت واقعی طرف الف است، لذا این می شود لازمه اصل. اگر قاعده طهارت آمد طهارت ظاهری رو در این طرف اثبات کرد، نمی توانیم بگوییم اون لازمه عقلی هم بار میشه. لازمه اماره لازمه خود طهارت ظاهری و حکم ظاهری است، یعنی اگر طهارت ظاهری در یه جایی ثابت باشد، لازمه ای داشته باشد، اینو بهش میگن لازمه اماره، که مرحوم آخوند در تعبیراتش بیان میکنه جلاء واسطه در مقابل خفاء واسطه، که یکی از مواردی که لوازم اصل ثابت میشود خفاء واسطه است، که در استصحاب مثال زدم. یکی از موارد هم که بار می شود، مرحوم آخوند فرموده جلاء واسطه. جلاء واسطه چیه؟ جلاء واسطه همین، یعنی این تعبد شرعی را عرف ملازم می بیند با یک تعبد دیگر. یعنی عرف میگه اگه شارع اینجا این تعبد کرده، پس آن تعبد دیگر را حتما کرده است. مثلا اگه دو آب داشته باشیم که یکی، حالا ولش کنید، میترسم خیلی ذهنتون دور بشه، حالا همینو داشته باشید. پس لازمه اماره جاییست که حکم ظاهری لازمه ای داره، اما در مقام نجاست طرف ب لازمه طهارت واقعی طرف الف است. اگه اون در واقع طاهر باشد، من میگم من که علم داشتم در واقع یکی از اینا نجس بود. خب اگر طرف الف طاهره، پس طرف ب نجس است. این پس میشه لازمه، که لازمه عقلی هم هست، نه لازمه شرعی، چون این ترتب رو عقل داره حکم میکنه. شارع به این هر جا به پس شارع حکم کنه میشه ترتب شرعی، میشه اثر شرعی. هر جا این پسی که میگیم عقل داره میگه یا عرف میگه، این میشود لازم عقلی یا عرفی و اصول ولو تنزیلی باشن نمیتوانن اثبات بکنن لوازم عقلی و عادی خودشون. هر دو طرف هر دو طرف اگه اصل داشته باشن که تعارض میکنن. خطاب مختص یعنی خطابی که در یک طرف فقط جاریه، در یک طرف فقط جاریه، در طرف دیگه نداریم. اون که دو تا اصل داریم، ما هم تعارض میکنن. استصحاب طهارت در یک طرف با اصالت و طهارت در یک طرف، اینها با هم تعارض میکنن، فرقی نداره. اون خطاب مختصی که شهید سعد گفت جاری نمیشه، خطاب مختص بود، یعنی یه خطاب مشترک در دو طرف میخواد اصل رو جاری کنه، یه خطاب مختص فقط اصل رو در یه طرف جاری میکنه. اینجا ایشون فرمود خطاب مشترک مجمل میشه، میذاریمش کنار، خطاب مختص در یه طرف اصل رو جاری میکنه، اثبات میکنه و به اون عکس میکنیم. دقت کردید؟ پس فکر نکنید که شهید سعد میگه اگه دو تا اصل داشتیم، یه قاعده طهارت در یه طرف، قاعده طهارت مختص به این طرفه، استصحاب طهارت هم مختص به اون طرفه، بعد بگیم اینشون اینم قبول داره، این که همون مناقضه عقلایی هست. در اینجا هم ایشون میگه تعارض میکنن و در واقع یعنی مناقضه عقلایی سبب میشه که اطلاق دو خطاب دیگه شکل نگیره. دو خطاب، نه خطاب قاعده طهارت و نه خطاب استصحاب، اطلاقشون به لحاظ دو طرف شکل نمیگیرد. خب نه اون مثال نجاست ذاتی رو زدم برای جایی که بگم شهید صدر معتقده که یک طرف قاعده طهارت داره. دقت میکنید؟ یعنی دو تا گوشته، من میدونم دو تا گوشته، میدونم این گوشت گوسفنده شاید این نجس شده، به من گفته آقا، به من گفتن نجسه، یکیش یقین کرده میکش نجس، ولی نمیدونم این گوشت گوسفنده تا نجاست عرضی پیدا کرده یا اون گوشت چون گوشت میته است نجسه. دو تا گوشت گوسفنده، یکیش این میدونم گوشت میته است یا گوشت خوکه، این گوشت گوسفنده، نمیدونم این گوشت گوسفنده الان نجسه. ببخشید این نباید فرض کنیم گوشت خوک، شک دارم چون میخوایم شک که در نجسه، شک دارم که این گوشت خوکه یا نه. شاید سه سمت این قاعده طهارت نداره، یه شبهه‌ای داره در لسان قاعده طهارت. خب اینو مثال زدم برای اینکه بگم در مواردی هست از علم اجمالی که یه طرف قاعده طهارت داره، چون اگه دو طرف قاعده طهارت دارد داشته باشد که خب اینا تعارض میکنن دیگه، نوبت نمیرسه به اینکه ما به لازمه طاهر واقعی عکس کنیم. اما یک طرف وقتی قاعده طهارت دارد نمیتوانیم اثبات بکنیم. این بحث مهمیه در شناخت مثبتات که خیلی مواقع علما در بحث ها دچار خلط میشن. یک لازمه اماره رو تصور میکنن این لازمه اصل و اشکال میکنن که آقا این که قابل اثبات نیست، مثبتات اصول که حجت نیست، در حالی که نه، این مثبت اصول نیست، مثبت اصل اینه که لازم خود حکم واقعی باشه. پس به لحاظ اصالت الحل و احتیاط همشون میفهمد روشن است که قوت محتمل دید. اما قاعده فراق ایشون میفهمد در قاعده فراق قوت احتمال که واضح اخذ شده، چون در دلیل قاعده فراق چی آمده؟ حضرت فرمود هو حین یتوزع اذکر منه حین یشد. پس این حیث عسکریت که قوت احتمال میده برای اینکه عمل رو صحیح آورده باشی این وجود داره. خب قوت محتمل ایشون میفهمد نوع اون حکم محتمل و صحت هم این عقص شده در قاعده فراق. حالا بیانی نیورده برای اینکه از کجا استفاده میشه، ولی لااقل احتمالش هست که شارع میخواد ترخیص بده، شارع میخواد مکلفینش دیگه عمل رو اعاده نکنند، لذا اون مصلحت مطلق الانان بودن مکلف براش اهمیت داشته. همین رو احتمال هم که بدیم دیگه نمیتوانیم بگوییم قاعده فراق اماره است. و ایشون میفهمن یه نکته زائدی هم در قاعده فراق لحاظ شده و اون خصوصیت فراق از عمله. فراق از عمل هم باید حاصل شده باشد. اگر شک بکند مکلف در اثناء صلات که وضو دارم یا وضو ندارم، قاعده فراق دیگه جاری نیست. نمازش تمام شده باشد قاعده فراق داره، ولی اگه نمازش تمام نشده باشد شک در وضو بکنه قاعده فراق نداره. رضایشون فرموده اگر فرض بشود که ملازمه هست بین صحت واقعی دو نماز، قاعده فراق نمیتواند اثبات لازم بکند. ببینید مثال هایی داره میزنه که خیلی روشن عدم حجیت مثبتات اصول رو روشن کنه. من مثال بزنم، حالا ایشون کبراشو گفته، مثالشو من بزنم. شخصی تصور میکرد وضو دارد، نماز ظهر خواند، نماز عصر رو شروع کرد، در اثناء نماز عصر شک کرد که من وضو گرفتم. خب الان هم شک میکند در صحت نماز ظهرش، هم شک میکند در صحت نماز عصرش. قاعده فراق در نماز ظهر موضوع داره، حکم میکند به صحت نماز ظهر، ولی در نماز عصر موضوع ندارد، لذا جاری نمیشه. وقتی جاری نشد استصحاب عدم وضوع دلیل حاکم ندارد، اصل حاکم نداره، جاری میشود و میگوید که تو وضوع نداری، پس این نماز تو قطع کن، برو وضوع بگیر، نماز عصر تو بخون. ولی تعبد به صحت نماز ظهر میشه. چرا؟ چون قاعده فراق جاری میشه و قاعده فراق حاکمه بر استصحاب عدم وضوع. آقای صد میفهمید؟ ببینید، صحت واقعی نماز ظهر و صحت واقعی نماز عصر اینها ملازمه با هم. خب اگه نماز ظهر هم صحیح باشه در واقع، نماز عصر هم صحیحه، ولی قاعده فراق نمیتواند اثبات بکند صحت نماز عصر را. چرا؟ چون صحت نماز عصر لازمه صحت واقعی نماز ظهر، نه لازمه صحت ظاهری. لازمه صحت ظاهری اینه که عرف بگه شارع اگر تعبد به صحت نماز ظهر بکند، حتما باید تعبد بکند به صحت نماز. ما بین این دوتا تعبد نمیتوانیم تفکیک کنیم، ولی عرف که از شارع از اینجور تفکیک ها زیاد دیدیم، یا آقا نه، خب شاید شارع برای کسی که فارغ از عمل شده، عمل رو تموم کرده، دیگه نمیخواد او برگرده عمل رو انجام بده، نسبت به او صحت ظاهری جلب کند، ولی صحت ظاهری برای این شخصی که در اصل نابوده جلب نکنه. ما ملازمه نمیبینیم. بله ملازمه واقعی میبینیم که خب اگه نماز ظهر وضو داشتی، نماز ظهر اصل صحیحه، اگه وضو نداشتی هر دو باطله. ملازمه واقعی میبینیم، ولی قاعده طهارت صحت واقعی، صحت ظاهری برای نماز ظهر اثبات میکنه، نمیتواند لازمه صحت واقعی را اثبات بکنه. چون این لازمه، لازمه شرعی که نیست، یعنی صحت نماز ظهر عصر لازمه شرعی صحت نماز ظهر نیست، لازمه عقلیشه. چون شما میگید اگر نماز ظهر در واقع صحیح باشد، این شخص وضو گرفته، خب اگر وضو گرفته باشد پس نماز ظهرش هم صحیحه، یعنی در واقع صحت این دو معلول ای علت ثالثه هستن که لازمه عقلی است. پس قاعده فراق که صحت نماز ظهر اثبات بکند، نمیتواند صحت نماز عصر رو اثبات بکنه، چون لازمه صحت واقعی است. خب لذا حالا در استصحاب هم که شایسته در جای خودش مایل است بگوید که ما هیچ نکته، یعنی ما نکته نفسی به ارتکاز، حالا عرفی نکته نفسی، حالا محتمله، شاید خیلی هم جازم نیست این رو بگه، ولی اینجا بحث نکرده دیگه، همین چند اماره و اصل رو بحث کرده و بحث اثباتی رو تمام کرده. اشکالاتی به نظریه شهید صد وارد شده. اشکال اولی که خود ایشون متعرض این اشکال شدند در بحوث، این است که لازمه سخن شما که قوت احتمال در اماره مثل خبر ثقه لحاظ شده است، این است که پس باید شهرت هم که همین مقدار قوت احتمال می آورد، بلکه بیشتر، شاید بیشتر، آن هم حجت باشد. شما می گویید خبر ثقه 90% احتمال، 95% احتمال صحت داره. خب شهرت فتوایی، اونم شهرت قدما، بیش از 95% به ذهن من می آورد که حکم واقعی همین باشه. خب اگر 95% تنها ملاک بوده برای ترجیح برخی ملاکات بر برخی دیگر، خب این 95% در شهرت هم هست. شما باید بگید از دلیل حجیت خبر ثقه می توانیم حجیت شهرت فتوایی را هم استفاده بکنیم، در حالی که این تعدی عرفی نیست، این درست نیست. ایشون پاسخ میده که احتمال دارد که شارع قوت احتمال ناشی از خبر رو فقط مرجح قرار داده نه قوت احتمال ناشی از شهرت. چرا؟ به خاطر اینکه به همین اندازه وقتی شارع اعمال مرجح کرد و جعل حجیت کرد برای خبر، دیگه غرضش تأمین شده. میگوید خبر که یک اماره عقلایی است که خیلی شایع است، من اگر خبر رو به نکته قوت احتمال حجت قرار بدهم، دیگه مقدار ملاکات واقعی که مد نظرم بود رو حفظ کردم، دیگه غرض ندارم که در شهرت هم حتما حکم حجیت بکنم و اونجا هم بخواهم قوت احتمال رو مرجح قرار بدم. نه دیگه، من همین مقدار در مقام حفظ تشریعی احساس میکنم اون مصلحت لزومیه حفظ برای من تأمین شده، اما بیش از این دیگه مصلحت لزومی در حفظ تشریعی ندارم. اون یه مقدار دیگه ضایعاتیه که بالاخره مکلفین اشتباه میکنن ملاکات رو، دیگه نمیخوام حجت شهرت رو حجت قرار بدم، با اصول عملی اونها رو حفظ میکنم، با اصول عملی حفظش هم میکنم. خب شریعت میفرماد وقتی ما چنین احتمالی رو میدیم که حیثیت خبر دخیل بوده، یعنی قوت احتمال ناشی از خبر، لذا دیگه نمیتونیم احراز کنیم، پس حتما قوت احتمال شهرت هم باید مرجح باشه، شهرت هم حجت باشه. از این پاسخ شریعت یه اشکال دومی به کلام ایشون متوجه شده که مرحوم آقای هاشمی در پاورقی بحوث جلد 6 صفحه 181 مطرح کردن. ایشون میفرمان که خب جناب استاد، اگر این مطلب رو شما بیان میکنید، همین نکته در رابطه با مدلول مطابقی و التزامی هم محتمله. شاید قوت احتمال به لحاظ مدلول مطابقی قرض مولا رو تأمین می کرده و لذا ما نمی توانیم احراز بکنیم که همین اندازه قوت احتمال که در مدلول التزامی هم هست نکته قرار گرفته برای جعل حجیت، لذا احراز نمی کنیم که پس شارع این اماره رو به لوازمش هم حجت قرار داده است. یه اشکال سومی هم که نظیر تقریبا این اشکاله، این رو هم بیان کنیم بعد پاسخها رو ببینیم چطور میشه. اشکال دیگر این است که درست است که قوت احتمال که تمام ملاک برای جعل حجیت نسبت به مدلول مطابقی است در مدلول التزامی هم وجود داره، اما شاید نسبت به مدلول مطابقی این قوت احتمال و مقتضی با مانع مواجه نبوده، ولی در مدلول التزامی با مانعی مواجه بوده و ملاک مزاحمی بوده که این قوت احتمال رو شارع دیگه در اینجا مورد نظر قرار نداده. مثلا ملاکات مورد اشتباه در لوازم بگونه‌ای بوده که شارع قوت احتمال رو نمیتونسته مرجح قرار بده، و اگه قوت احتمال رو مرجح قرار میداد نمیرسید به حفظ بهتر ملاکاتش. لذا وقتی این احتمال رو میدیم باز نمیتوانیم احراز بکنیم به قوت احتمال در اینجا جعل شد. ممکنه به این اشکال دو اشکال پاسخ داده بشه که خود شریعت در کلامش التفات به این نکته داشته. ایشون فرموده است که در بحوث جلد 5 صفحه 13 فرموده است که وقتی که قوت احتمال رو شارع به لحاظ مدلول مطابقی مورد لحاظ قرار داده، این قوت احتمال در مدلول التزامی هم هست، فقط خصوصیت مدلول مطابقی بودن در اینجا وجود ندارد و این خصوصیت
عرفاً دخیل در ملاک حجیت نیست، عرفاً و عقلائیاً و مثل هذه الخصوصیه لا تکون دخیلتاً فی ملاک الحجیه عرفاً و عقلائیاً. عرف و عقلا میگه آقا قوت احتمال به لحاظ مدلول 95% احتمال این مفاد خبر داده شده میدهد مکلف اینو شارع ملاک قرار داد. شما نگید که خب 95% به لحاظ مدلول التزامی با این فرق داره، اون 95% نسبت به مدلول مطابقی بود. عرف دیگه میگه خصوصیتی نداره، این 95% برای شارع مهم بوده، 95% کاشفیت از واقع برای شارع مهم بوده، اون خصوصیتی نداره. ممکنه کسی بگوید که شایسته با این نکته، حالا این شاید پاسخ به اشکال دوم باشه، پاسخ داده به اشکال، لذا چون عقلا احتمال نمیدهن پس ما همون قوت احتمال رو، یعنی عقلا میگن خصوصیت نداره، القای خصوصیت میکنن، ما میگیم که این قوت احتمال در مدلول التزامی هم هست، ولی در شهرت نه، نمیتونیم به شهرت دیگه عقلا میگوین که نه ممکنه خبر خصوصیت داشته باشه، خبری که اماره شایع بین عقلا است، شاید شاره به این توجه کرده اهتمام داشته. اما به نظر میاد که این پاسخ اشکالات رو دفع نمی کنه، اول اون اشکال سوم رو که دفع نمی کنه این پاسخ، چون عقلا حیثیت مدلول مطابقی رو چطور القا کنن وقتی احتمال میدن که مانعی در لحاظ مدلول التزامی است. اما حتی به لحاظ اشکال دوم هم به نظر میاد این پاسخ تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در اشکال دوم شما میگویید قوت عقل عقلا جای این را میبینن که شارع قوت احتمال را اعمال نکرده باشد به لحاظ مدلول التزامی، میگویید عرفن و عقلاءن میگویند دخالت ندارد. خب این نظر و ارتکاز عقلایی نهایت میتواند ظهور خطاب رو درست بکنه و شما بگویید که عقلا میگن ما از خطابی که حجت قرار داد خبر سقرا، ما از این خطاب تعدی میکنیم، القای خصوصیت میکنیم به مدلول التزامی. لذا آقای هاشمی میگفته جناب استاد پس شما هم در نهایت منهجتون اثباتی شد، شما هم نیاز به اثبات دارید. و اون جمله آخری که در کتاب مطرح کردیشون که فرمود تا اثبات بشود که قوت احتمال در جایی ملاک است دیگر ما نیاز به هیچ دلیلی نداریم، لوازمش رو مترتب میکنیم. میگیم ای شما میخواید ثمر عملی مترتب بکنید بر مبنای خودتون، در حالی که با این اشکال ارتکاز عقلا نهایت میتواند القای خصوصیت بکند، ظهور دلیل باید وجود داشته باشد برای اثبات حجیت نسبت به امارات. صلی الله علی محمد و آله. اصل اون بحث مقام اثبات مثالاش از منه ها، ولی خب کبریاتش رو ایشون مطرح کرده. آقا دستم از کنم جلد 6 صفحه 179 کبراشو گفته ولی مثال نماز ظهر و عصر رو نزده، ولی کبراشو ذکر
تو همین مثال نماز ظهر و عصر اینو فرمود، این عرف نمیتونه تفکیک بکنه، ولی از شعار از این تفکیک ها زیاد دیدیم.
نه ظاهری گفتیم، در حکم ظاهری میگه عرف شعار میتونه تعبد بکنه به صحت ظاهری این نماز، تعبد نکنه به صحت اون نماز، لذا ملازمه بین دو حکم ظاهری نمیبینه، اما ملازمه بین دو تا صحت واقعی که اون اصلا عقلیه، چون وقتی خود شارع شرط نماز ظهر و عصر رو وضو، شما میگید به لحاظ عدم وضو نماز ظهر باطله، به لحاظ وضو صحیح. خب اگر نماز ظهر صحیح واقعی یعنی وضو داشتی؟
بله.
خب اگه وجود داشته باشه نماز عصر هم باید صحیح باشه. این ملازمه عقلیه بین صحت واقعی است. گفتم به لحاظ صحت ظاهری ها تعبد های شارع رو چون دیدید گفت آوا حکم ظاهریه دیگه، شارع یه جا تعبد میکنه نظیر اون رو تعبد نمیکنه، مشابهات زیاده دیگه. حالا من
اکتفای واسطه نمیشه اگه عرف همش چیزی ببینه؟
نه اینکه اصلا ملازمه نمیبینه، اصلا رابطه اکتفای واسطه نداره،
صحت های واقعی داره میبینه. وقتی ببینه صحت های واقعی داره، عرف یه ارتکازی داره که نمیشه اینا از هم جدا بشن.
این که خیلی واسطه نیست، واسطه آشکاره. واسطه چیه؟ از صحت نماز ظهر میرسه به وضو داشتن، بعد از وضو داشتن نتیجه میگیره صحت نماز عصر. یه واسطه ای از این کلوفتر میخوای شما این وسط؟ اون که میگه واسطه خفیه، یعنی اصلا وقتی تعبد میکنه به این مستصحب میگه تعبد به این مستصحب، یعنی اون یعنی تعبدمون لازم، اصلا نمیتونه فرق بین این دو تا ببینه.
حالا واسطه در التزام، واسطه در لازم گرفتن،
بله
واسطه در التزام، یعنی اگر از این وجود داشتم خود برسه به صد، یعنی واسطه در التزام،
واسطه در این، واسطه در این لزوم، در این ملازمه، یعنی چجوری از این میرسه به اون.
گویا خفی گویا جدی،
گویا خیلی خفیه تو ذهن نشستن این اون خیلی نزدیک به هم میبینه، این که واسه خفیه، ولی اینجا کلومانی اون سه بزرگ وسط هست، از اونجا از اون را آجرا میاد.
اشکالت وارد بمیستن
زاهران زاهران
هبه؟
تا اینجا که
فردم خدا
یه بلو سمیدی اگه میریم
جوا جوا
چه سر صورت قطعه من میترسن واسه صورت قطعه دارن سمتشون قبول کنن.
نه عرفی نیست اصلا، من اشکال یه جور تعمیر
ای قوه احتمال باشه
ایشون اشکال میکنه دیگه، میگه شما نگید که اگر قوت احتمال فقط ملاک بوده در خبر، پس ما از ادله حجیت خبر باید حجیت شهرت هم میتونیم اثبات بدونم. ایشون میگه نه خب شاید شارع به قرضش که حفظ تشریعیه با همین مقدار رسیدگی حفظ تشریعی رو لازم میدونست، با جعل حجیت خبر ثقه به این رسیده. دیگه نمیتونیم به شارع بگیم که حتما باید با جعل حجیت شهرت هم شما حفظ تشریعی کنید.
روش بهتری از حفظ، از حفظ ملاکاتش خیلی
نه شاید دیگه قرض نداره، دقت بکنید اشکال ایشونه، شاید دیگه قرضی نداره شارع که با شهرت هم آقا به قرضش رسید دیگه، خبر سفر حجت کرد میگه دیگه قرض ندارم، این احتمالش چجوری در
این بیان تو مدلیل مطابق و التزامیش هم اشکال وارد میشه.
ها دیگه بعد از اینکه این جوابو داده آقای هاشمی اشکال رو به لحاظ مدلیل
التزامی رو پیدا کرد.